أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و محبت به ساحت ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روح و ارواح العالمین لمقدمه الفدا. جا داره که در ابتدای کلام گرامی بداریم روز نهم دی ماه رو که روز بصیرت و ولایت مداری هم هست. خداوند رو شاکر هم هستم که جلسه دیگر رو توفیق پیدا کردم در خدمت شما خواهران بزرگوار باشم. امیدوارم انشاءالله مطالبی که در این جلسه تقدیم میشه قابل استفاده باشم. اگر در خاطر شریفتون باشه، ما در جلسه گذشته و جلسات قبل ترش بحث هوش رو مطرح کردیم، یه تعریفی رو برای هوش مطرح کردیم و بعد انواع هوش رو محضرتون تقدیم کردیم. بعد از اون هم شروع کردیم به بیان اینکه راه کسب هوش چگونه است. گفتیم از دو راه هوش به دست میاد. یک راهش وراثتیه که خیلی شاید پدر و مادر به طور مستقیم و هدفمند درش مؤثر نیستن، یعنی نمیتونن کاری بکنن، این به صورت اتوماتیکوار به بچه ها انتقال پیدا میکنه. ولی بخش دومش که بخش مهمی هست، بخش اون اکتسابی که بر اساس یک سری عوامل محیطی فرزندان ما اون هوش رو به دست میارن و ارتقا پیدا میکنن، رو باید ما والدین بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم. از عوامل محیطی به برخی از موارد ما اشاره کردیم. گفتیم اولین مورد چی بود؟ عامل محیطی؟ نه، اولیش بله آب و هوا بودش. دوم تغذیه بود. سوم بله بله اسباب بازی با قید مناسب، اسباب بازی مناسب. یادتون میاد ما گفتیم اسباب بازی مناسب چه اسباب بازیه؟ بله ایجاد مسئله مناسب با اون سن فراهم بکنه که فرزندانمون رو حلش بکنه. چهارمین عامل چی بود؟ رسانه ها، که نکاتی رو دربارش گفتیم، ولی خب خود بحث رسانه واقعا یه بحث مستقلی رو میطلبه که باید در جای خودش دربارش صحبت بشه. اما نکته پنجم، به نظر شما نکته پنجم چی میتونه باشه؟ بله پدر و مادر آگاه. یه سوالی رو من در جلسه قبل اینجا از محضرتون پرسیدم، یادتون میاد؟ گفتم آیا شما خودتون رو مادر موفقی میدانید یا خیر؟ یه سری ویژگی هایی رو درباره مادر موفق ما گفتیم. حالا من خیلی دیگه هم بنا ندارم ادامه بدم، ولی همون تعدادی که بیان شد کافی است. که من جمله این بود که مادر موفق مادری است که از سلامت جسمی برخوردار باشد. ولذا خواهران تأکید کردیم، یعنی ببینیم بینی و بین الله به جسم خودتون برسید، یعنی خودتون رو یه مرتبه فرتود و فرسوده نکنید. مادری که لحاظ جسمی ضعیف باشه، امنیت تربیتی، امنیت روانی محیط خانه رو به هم میریزه. بعد میدونین چون خانوما یه حس برونگرایی درشون غلبه داره، نمیخوایم بگیم در همشون، ولی غالب خانما برونگرا هستن، میبینین که این آسیب‌های جسمیشون کف خونه پهن میشه، یعنی چطور صبح که بلند میشه آخ کمرم درد میکنه، آخ سرم درد میکنه، امروز نمیدونم چرا اینجوری هستم. یعنی ببینید با این حالات باید فاتحه تربیت رو خوند، تربیت نمیشه کرد. بذار یعنی اهمیت به سلامت جسمیتون بدید. دومین نکته سلامت روحی روانی بود، رفتاری بود. ببینید اشاره هم کردیم در هفته قبل که حتما به دنبال این باشید که سلامت روحیتون رو یک و روانیتون رو حفظ بکنید، و دوم اگر خدای نکرده در شما آسیبی وارد شده به روحتون روانتون، در صدد اصلاح اون باشید. یکی دیگه ویژگی هایی که ما درباره مادر موفق گفتیم، گفتیم اصلا علاقمندی به فرزند و فرزندداری. چهارم اشاره کردیم به این که مادر موفق باید توجه به فرزندش رو داشته باشه. یه نکته دیگه هم که اگر اشاره کردیم یا نکردیم امروز من اشاره میکنم، سعی باید بکنه یک مادر موفق که سطح دانش خودش رو، مهارت خودش رو در حوزه تربیت افزایش بده. خواهران در تربیت باید به روز بود. ببینید این مدل تربیت که ما فرزندان امروز را با روش دیروز برای فردا تربیت کنیم مردود است. اینو بدونید. یعنی اگه ما بخوایم مثلا با روش مادرمون بچه‌مون رو امروز تربیت کنیم، واقعا این مردوده، نمیشه، جواب نمیده. کما اینکه دور از جون چطور امروز مثلا برخی هم مادرها مثل فرشته‌ای که تو گل گیر کرده امروز تو تربیت گیر کردن، چرا به نظرتون؟ چون بلد نیستن، به روز نیستن. مثلا میده مامانش یه داد میزده سر خودش، مثلا حرف مامانه رو گوش میکرده، الان اون هم میخواد یه داد بزنه سر بچهش که بچهش حرفش رو گوش کنه. گاهی قد با یه شکولات ماها گول میخوردیم، امروز میخواییم با یه شکولات بچه هم رو گول بزنیم. خب جواب نمیده دیگه، خیالتون راحت. ولذا امروز ما نیاز به این داریم که به روز بشیم. من حالا یه خاطره اینم عرض بکنم و یادمه حالا این چند سالی که مثلا شاید دیگه داره از 8 سال 7 سال عبور میکنه مباحث رادیو معارف ما، الان وقتی من یه برگشتی میکنم به مطالب قبل، چون برخی اینا رو حالا دست‌نوشته هام هست مراجعه بهشون میکنم، میگم واقعا امروز اگر درباره همون موضوعی که مثلا مادری 7 سال پیش سوال کرده بود قرار باشه من جوابی بدم، جوابم متفاوت از 7 سال قبل میشه، چون شرایط مختلف و متفاوت شده. لذا ببینیم بعد واقعا به روز بود. همونطوری که ما برای پخت و پزمون وقت میگذاریم، برای رفت و روبمون وقت میگذاریم، برای شست و شو وقت میگذاریم، برای ظاهرمون وقت میگذاریم، برای پوشاک بچه هامون وقت میگذاریم، چطور این استمرار داره؟ اینی که شما بریم 5 سال قبل یه لباس برای بچه‌تون بخریم بگید دیگه نمیخواد، نه، این بچه داره رشد میکنه، بزرگ میشه، هر سال هر گاهی اوقات 6 ماه یک بار خصوصا تو مراحل رشدشون متناسب با سنش رخت و لباس میخواد. تربیت هم دقیقا همینجوری، یعنی بچه هرچی دارن رشد میکنن ما باید هی به روز بکنیم خودمون رو که بتونیم متناسب با ویژگی هاشون بچه ها رو تربیت کنیم. خب حالا اگر اجازه بفرمایید ما امروز بحث رو ببریم به بخش آخر بحثمون و برسونیم به اینجا که یعنی اگر اون هوش رو ما چند گام رو جلو اومدیم، تعریفش رو بیان کردیم، انواعش رو گفتیم، اینا رو قبلا گفته بودیم، راه‌های کسبش هم گفتیم، اجازه بفرمایید البته قبل از اینکه نکته آخر رو بگم یه نکته ای رو در ذهن بگم، چون شاید این تو ذهن شما سوال ایجاد شده باشه. خدمتتون عرض کنم که اگر بخوایم الان یک نکته ای را بیان بکنیم به عنوان نکته ای که قبل از پایانیم باشه، اینه که درصد هوش افراد و پراکندگی آن چگونه است؟ اینو یه پاسخی بدیم. ببینید تقریبا وقتی میخوان هوش رو دسته‌بندی بکنن، افراد رو به سه دسته عمده تقسیم میکنن. میگن یک، تیز هوش ها. اینا معمولا آیکیوشون بالای 110 و میگن تقریبا 2% جامعه رو اینا تشکیل میدن. یعنی شما از هر 100 نفر مثلا 2 نفر بالای 110 و 120. حتی جالبه، یک کتابی رو یکی از روانشناسان نوشته 100 نفر رو، حالا شاید یه تعداد کم و زیاد از افرادی که آیکیوشون بالای 200 هم هست و اینا رو جمع‌آوری کرده. یعنی ما افرادی رو داشتیم و داریم که اینا حتی آیکیوشون بالای 200ه، که اینا دیگه افراد ویژه‌ای هستن. البته اینکه آیا خوبه یا نه قبلا درباره‌اش صحبت کردم. دوم، افراد با هوش خوب که اینا معمولا آیکیوشون بین 90 تا 110ه، اینا هوشاشون خوبه. میگن تعداد اینها تقریبا میشه گفتش که 42%، حالا حدود دیگه چند درصد بالا پایینش رو شما دیگه در نظر بگیرید. این تعدادن، یعنی شما از هر 100 تا آدمی که بینید 42 نفرشون هوشاشون خوبه. بعد میگم مرحله سوم، هوش متوسط، که اینا معمولا آیکیوشون 70 تا 90. اینا دیگه الباقی رو تشکیل میدن. مثلا این رو هم دیگه میشه 44%. مثلا بودن 56% افراد هوش متوسط رو دارن به سمت خوب. حالا شاید شما میگین خب حاجا پایین تر از 70 چی؟ اونا دیگه جز دسته انسانهای کند ذهنند، ولذا تو دایره هوشی نمیارن اینها رو و مشکلات جدی هم دارن پیدا میکنن. لذا میدونین حتی افرادی که حالا به تعبیر میگن عقب مانده ذهنی دارن، اینا دیگه نمیشه حتی تو مدارس عادی آورد با بچه های عادی کنار همدیگه قرارشون بدن. عمدتاً هم میدونین تو آموزش های اینها رو بهشون یه سری مهارت‌های زندگی کردن رو یاد میدن. یعنی فقط بهشون میخوان کمک بکنن که پس کارهای عمومیشون بر بیان. من رفتم گاهی اوقات تو مراکز نگهداری اینها، خب اینا خیلی از اولیاتون نمیدونن، مثلا گلاب به روتون ادرارش میگه همونجا کنار حیات اون مرکز خود کار خودشون میکنه. یعنی باید به این یاد داد که وقتی میخوای این کار رو انجام بدی، این محیط جای این کاره، باید انجام بری بدی. یا کارهای دیگه، مثلا عدم مراعات دیگه. برخی اینها که عقب مانده ذهنی شدیدن، دیگه کارهاشون مهارتی هم نمیشه بهشون یاد داد، باید حتما یه فرد زمیمه داشته باشن. یعنی قدرت حل مسئله شون خیلی پایینه. بعد میدونید تو مدل اسلامی و دینی ما هم اینا رو خارج از دایره انسان عاقل میدونن، ولذا تکلیف هم ندارن اینها. البته یه چیز عرض بکنم، بین 60 تا 70 اینا دیگه رو مرزن. گاهی اوقات واقعا اگه یه کسی پاکار بیفته، وقت بگذاره، من نمونش هم دیدم، مثلا شاید 10-12 سال قبل بود، یه مادری بچهش همین بود، مثلا آیکیوش زیر 70 بود، یعنی همین بین 60-70 بود، خیلی این تلاش میکرد. من یادم حتی مدرسه عادی آورده بودش و شاید خود ایشون میگفت من روزی 6-7 ساعت وقت مستقیم برای این میگذارم. یعنی خودشو به نوعی وقف این بچه کرد. البته من یه موقعی بهشون گفتم، گفتم تلاش شما خیلی خوبه ولی هم داری به او فشار میاری، واقعا اذیت میشد بچه خیلی شدید، هم خودتو داری اذیت میکنی هم خودتو اذیت میکنی. و اینم نیست که حالا بگیم که حالا این مثلا یه تلاشی بکنیم مثلا حالا فردا انسان فلانی میشه، نه این میمونه چون این دیگه بسته شده است دایره توانمندی های ذهنی او. خب اینم من گفتم که در جریان باشی. پس ما تقریبا حدود نیمی از جامعهمون انسان‌های باهوش به بالا هستن تقریبا. اینا هم که هوش متوسطن، نه اینکه اینا مشکل دارن، نه هوش متوسط، ولی هرچی به این 70 نزدیک بشن آره اینا معمولا توانمندی هاشون پایین تر میاد. خب اما بریم بخش آخر ببینیم چی باید بگیم. چگونه میتوان هوش فرزندان را ارتقا داد؟ ما میخواییم امروز رو این صحبت بکنیم. یعنی الان من به عنوان یک مادر، به عنوان یک مربی میخوام هوش و توانمندی فرزندم رو با یه سری کارهای افزایش بدم. حالا کلیات رو ما اونجا گفتیم، گفتیم مثلا تغذیه مهمه، آب و هوا مهمه، ولی تو میدان تربیت چی کار میشه کرد؟ من یک سری از نکات رو میخوام براتون اینجا بنویسم، ببینیم چند تا نکته میتونیم بیان بکنیم. برخیاش هم اشاره میکنم مستقیمن که چه هوشی را افزایش میده. بریم شروع بکنیم. اولین نکته، بازی بچه ها. من اجازه میفرمایید یه لیستی از خواص بازی براتون بنویسم که واقعا ما ها معتقد بشیم به بازی بچه ها. ببینیم چیه. یک، ظرفیت آنها افزایش میابد. خواهران بزرگ، الان چرا بچه های ما ظرفیت هاشون پایینه؟ خودمونم آزار میبینیم از ظرفیت پایین بچه ها. مثلا چی؟ میره توی مهمونی تا بهش میگم بالا چش دبری، گریه میکنه میپره تو بغل ما. تا یه بچه یه دستی بهش میزنه قهر میکنه میره. دقیقا اینا معلومه که ظرفیتشون کوچیکه، ظرفیتشون بزرگ نشده. حتی تو گامهای بعدی مثلا بچه هایی که زیاد حسادت میورزن، اینا ظرفیتاشون کمه. اینا ببینیم بازی میتونه ظرفیت بچه ها رو گسترش بده، ظرفیت درونیشون رو، روحیشون رو، غلبه بر مشکلاتشون رو، این ظرفیت رو میتونه چیکار بکنه؟ تقویت بکنه. ای یک. ببینید الان نباید خیلی بچه ها رو ببریم به سمت بازی هایی که توش رقابته، که یعنی یه نفر میبازه یکی برنده میشه، اصلا نه قرار نی. شما الان اگه دقت بکنی خیلی از بازی‌هایی که بچه‌ها انجام میدن میتونه رقابتی نباشه. مثلا دو تا دختر خاله بازی میکنه، رقابتی توش نی. دو تا بچه تو بازی میکنن، نه به معنای فوتبال بازی، بدو بدو میکنن. و خیلی از بازی‌های دیگه که بچه ها میتونن انجام، مثلا بازی های نمایشی، بازی های تقلیدی، نه دست بازی هایی که اصلا توش برد و باخت مطرح نیست. و نبایدم برد بچه ها رو به سمت بازی هایی که زیاد توش برد و باخته. دو، ببینیم چیه دیگه. دیگه خاصیت بازی چیه؟ راه های غلبه بر مشکلات را در آنها تقویت میکند. بچه ها یاد میگیرن با مشکلات چطور مواجه بشن. یه تعبیری رو من درباره بازی بنویسم، اینو داشته باشی. ببینین بازی مهمترین کلاس درس در دوره کودکی است. اصلا کلاس درس برای بچه ها، ولذا ما هیچ وقت نباید بازی رو یک امر لغو بیهوده برای بچه ها تصور بکنیم. نه، بازی واقعا یک کلاس درسه. و ای که ما میگیم حضرات معصومین علیهم السلام به ما توصیه میکنن بچه ها رو تو 7 سال اول رهاشون کنیم برن بازی بکنن، یعنی رهاشون کنیم که برن سر کلاس درسشو. اینه تو خونه گاهی اوقات بچه صبح میخواد بره مدرسه، مثلا مادره هی داره به بچه گیر میده، این کار نکردی اون کار نکردی برو اتاق، بابا میگه بابا ولش کن بذار بره مدرسهش، چیکارش داری؟ یعنی همین ولش کن، نه اینکه ولش کن هر کاری دلش میخواد بکنه، اینو بفرست بره جایگاه خودش قرار بگیره. بازی دقیقا برای بچه همین حکایت رو داره. سومین خاصیتش، افسایش تعاملات با دیگران. بچه ها اصلا قدرت اجتماعیشون افزایش میده بازی. سوم، این رو بود چهارمین نکته، قدرت کلامی افزایش میابد. بچه هایی که بازی میکنن قدرت کلامیشون افزایش پیدا میکنه. البته بازی با اون پکش که حالا میگم پکشیه. پنجم، یکی دیگر خواستی که بازی برای بچه ها داره اینه که متناسب با ویژگی هایش رشد میکند. یعنی چی؟ ببین خواهران، ویژگی بچه این بود، یادتونه تو جلسه دومی که امسال بحث رو شروع کردیم یه دو تا ویژگی بچه ها رو من گفتم چی بود؟ پر انرژی، از فعالیت عضلانی لذت می، این ویژگیشه. ببینید متناسب با این دو تا ویژگیش داره رشد میکنه، یعنی ما داریم به این ویژگی بها میدیم، میگیم پر انرژی پس بره بازی کنه، از فعالیت عضلانی لذت میبره پس بره بازی کنه، و در این حال داره رشد رو انجام میده، داره یه اتفاق براش میفته، ظرفیتش، غلبه بر مشکلات، تعاملاتش، ارتباط کلامیش. پنجم، ششمین خاصیت بازی چیه؟ قدرت جسمی او افزایش میابد. چون شما راهی دیگه ندارید برای اینکه قدرت جسمی بچه را افزایش، چیکارش میخواییم بکنی؟ مثلا بفرستیش بره کشتی بگیره، دورو میره، بچه 4-5 ساله اصلا نمیتونه. و جالب هم هست، شما به سایت وزارت ورزش که مراجعه بکنی بخشای علمی هم اونجا گذاشته شده، ورزش ها رو یک دستبندی میکنه که مثلا چه ورزشی از چه سنی برای بچه ها مناسبه. بچه ها میدیم ورزش هایی که برای زیر 7 ساله به شدت محدوده، یعنی اینی که گسترش داشته باشه، دلیلش هم اینه که ورزش رو یک نظمی میخواد، یک نظم فکری میخواد. بچه ها تو این سنین هنوز به نظم فکری نرسن، لذا باید بازی بکنن. بازی خیلی نظم نیاز نداره. خب بریم نکته بعدی، دیگه چه خاصیتی داره؟ یکی دیگه خاصیت های بازی، افزایش قدرت خلاقیت. زمینه رو فراهم میکنیم که بچه‌ها خلاقیتشون هم افزایش پیدا بکنه. خیلی از بازی ها بازی خلاقانه است. ببینید یه نمونه ای رو من براتون بگم. ببینید گاهی اوقات بچه‌ها وقتی که دارن با یه اسباب بازی مناسبی بازی میکنن، قدرت فکریشون نسبت به اون چیکار میکنن؟ متمرکز میکنن. بچه ها نسبت به این بازی و اسباب بازیش داره کارهایی رو انجام میده که به ذهن ما خطور نمی کرده. البته راه های دیگه هم وجود داره. مثلا شما برای افزایش قدرت خلاقیت بچه ها، بچه ها از 4 سالگی که عبور کردن یه کارتون خالی بزنن کنار اتاقشون، یه سطلی، یه سبدی، حالا هرچی، دور ریزای بهداشتیتون رو بریزین تو این، مثلا جعبه دستمال کاغذی خالی میشه بندازین تو، یه بطری آبی خالی میشه بذارین تو، تکه پارچه بندازه. حالا هر چی دوریز بهداشتیه. گاهی خدمت شما عرض کنم که مثلا حتی این قوطی‌های کوچیکی که آب میوه ازش استفاده میشه بذارید اون تو، یه چسب، قیچی، ماژیک، اینا هم بذارین کنارش، بگیم مادر جون بیکار شدی، با اینا هر چی خواستی درست کن. واقعا شما ببینید بچه‌ها چه چیزایی رو درست میکنن. ما در همین مجموعه که در قوم داریم برای بچه‌های پیش‌دبستانی اصلا ساعتی دارن، ساعت خلاقیت، اصلا همینه. ما یه انباری داریم، انبار دوریزای بهداشتی، بچه‌ها میارن، خود همکارا میارن. اون ساعت فقط همینه، یه سطلش، یه سبدش میاد گذاشته میشه تو کلاس، بچه‌ها اینا رو بردن، هر چی دوست دارین درست کنی. و جالبه مثلا ما معمولا تو دهه فجر نمایشگاه یا کارهای بچه‌ها قرار میدیم، واقعا آدم وقتی دقیق میشه تو این کارها میبینه که به ذهن ماها گاهی اوقات خطور نمیکرده اینا رو درست کنیم. مثلا من یادم در تابستان گذشته بچه‌ها دوباره کلاس خلاقیتی داشتن، اینجوری بود، قرار بود برای پسرها، رفتن همکارا یه گونی از این خورده چوب، نه چوبای مثلا ریز خیلی، نه خورده های تیکه های چوب رو آوردن، میخو چکش اینا هم در اختیار بچه ها گذاشته بودن. بعد از پایان برنامه تابستانیشون یه نمایشگاه از این کار تشکیل شد، واقعا تماشایی بود، بدون اینکه به بچه ها مربی بگه چی باید درست کنی، خودشون. ببینین اینه که به اون جمله ادیسون آدم پی میبره که میگه من مرهون مادرمم، چرا که در زیر زمین خانه برای من یه کارگاه ساده درست کرد. یعنی ادیسون میگه من ادیسون شدم هم رو ممنون مادرمم، چون مادرم زمینش رو برای من فراهم کرد. و خیلی هم بچه ها تو این زمینه میتونن رشد پیدا بکنن. نکته هشتم، بازی آرامش ایجاد میکند در بچه ها، بچه ها رو آرام میکنه. ما امروز چرا بچه هامون پرخاش کردن؟ چرا بچه هامون آرامش ندارن؟ آرام و قرار ندارن؟ ببینیم بچه هایی که با تلویزیون بشینه، به فعالیت های مورد علاقهش هم نپردازه، همین میشه دیگه. الان خودتون رو ببینید خانم ها، اگه فقط بریم پا تلویزیون بشینید، هیچ کار مورد علاقتون هم نتونین انجام بدین. بعد دو ماه ببینید چی میشه، دو ماه نه، بعد یک ماه، یک ماه نه، بعد یک هفته، ببینید چقدر روحیتون ناآرام میشه. اصلا یکی از چیزهایی که به انسان آرامش میده پرداختن به کارهای مورد علاقه است. همیشه البته ما تو بزرگترهای قیدی هم کنارش میزنیم. چه قیدی؟ مورد علاقه و مشروع. یعنی حالا نه اینکه حالا یه چی آدم علاقه کاذبی داره بهش بره به اون بپردازه. نهم، یکی دیگه خاصیت هایی که بازی برای بچه ها داره اینه که زمین ساز پرداختن به استعداد هاست. یعنی گاهی گاهی شما قشنگ میتونین بفهمید بچه ها وقتی به بازی میپردازن به چه بازی دارن میپردازن و این چه غلبه استعدادی داره. مثلا بچه هایی که زیاد کلامی بازی میکنن، بازی های کلامی، اینو من خب استعداد کلامیش خوبه، برخی میبینی فنیه، بیشتر به نمیدونم آچار و پیشگوشتی و نمیدونم درست کردن، این معلومه که مهارتیه. یعنی آدم خیلی راحت وقتی بازی های بچه ها رو رصد بکنه میتونه بفهمه. در یکی از کشورهای توسعه یافته در یک مجموعه شو این کار رو کردن، میگن که ما به کارگاه خیلی بزرگی رو ایجاد کردیم، بعد همه جور امکاناتی رو هم تو اونجا قرار دادیم. حالا میگی توضیح هم میدم مثلا با گرایشات مختلف. بعد میگن که بچه ها رو هفته یک روز مثلا چند ساعت توی این کارگاه بزرگ ما آزاد رهاشون میکنیم، با دوربینه های مختلف اینها رو فیلم میگیریم ازشون. بعد یک پروسه زمانی مثلا حالا نمیدونم یک ماه، دو ماه، شیش ماه، یک سال، اینها مورد تحلیل قرار میگیره. مثلا میبینن یه بچه ای همه گرایشش به اینه که بره مثلا خاک بازی بکنه، نمیدونم آجر رو هم دیگه بچینه، یعنی این گرایش رو بیشتر داره، یه بچه دیگه گرایش دیگه، یه بچه دیگه گرایش دیگه. میگم ما با این شیوه داریم استعدادهای بچه ها رو بهش میرسیم که این بچه واقعا ذاتن به چی علاقه بیشتری داره. ولی اصلا ببینید خود بازی میتونه زمینه اینو برای ما فراهم بکنه که ما ببینیم با این بچه واقعا استعدادش چیه، توانمندیاش چیه. ولی ما خیلی مواقع این کارا رو نمی کنیم. شما الان یه پلی بکی بکنیم به قبلتون، مثلا به بچه ها، مثلا ببینید ما خیلی واقعا هدفمند بچه ها رو تو یک زمینه آزاد نگذاشتیم که ببینیم با ما بالاخره این بچه علاقش به چیه، چطور میتونه. خب بریم نکته چندم، دهم. یکی از خواص بازی چیه؟ به طور کلی اگر بخوایم بگیم، رشد هوش است. چرا؟ چرا رشد هوش ایجاد میکنه؟ چون بازی بسترسازه ایجاد مسئله و حل مسئله است. یعنی هم زمینه ای رو فراهم میکنی که مسئله ایجاد بشود. وقتی بچه داره بازی میکنه، یه مرتبه شما یه بچه 2 سال بازی میکنه، با 10 مسئله داره مواجه میشه، با 10 مسئله، و خیلی اینا رو خودش میره حل میکنه. ببینید، پس مثال بزنم، شما یه موقع یه بچه رو توی فضای بازی پارک رها میکنی، مثلا سرسره رو میبینه، ببینید شد مسئله براش، خودش دنبال حل مسئله میگرده که ها مثلا از این ورش که شیوه زیاده، میره تستم میکنه، میره نمیتونه بره تا اون بالا، میاد از این ور پله ها میره بالا، بعد اونجا آرام سر میخوره میاد پایین. یعنی ببین قشنگ با مسئله مواجه شد و خودش هم رفت مسئله رو حلش کرد. و نیازی هم نیما بهش بگیم نه مادر جون تو اول برو از این پله ها بالا، بعد از اون ور مثلا سر، اصلا بچه ها رو ببین دارن چیکار میکنن. نه، خودش بذاریم بره تست بکنه. و خیلی هم جالبه، بچه ها معمولا وقتی تو این فضا رهاشون میکنین، خیلی وای نمیسن رصد بکنن میرن دیگران چیکار میکنن، خودشون بدو بدوشون رو شروع میکنن، میرن مواجه میکنن خودشون رو با مسئله. اصلا ویژگی بچه ها اینه که وقتی رهاشون میکنین برای بازی کردن، اصلا خود به خود برای خودشون مسئله تولید میکنن. پس زمینه رو برای رشد و هوشی بچه ها ایجاد میکنه. بذار خواهران بزرگ، بازی رو واقعا جدی بگیم. من یه موقعی تو برخی مباحث هم میگم مادر و پدر ظالم، مادر و پدری هستن که بچه رو تو 7 سال اول کارهای غیر از بازی براش زمینه سازی بکنن، اصلا ظلمه در حق بچه هست. بذار من همین دیروز بود یا پریروز بود توی کلاسی داشتیم، بحث این بودش که حسادت چیز بدیه، ما چیکار کنیم که بچه هم حسود نشن، اصلا انسان حسود نشه. من مثال زدم، گفتم ببینید یه راه‌های مختلفی رو بیان کردم. یکی از راه‌ها بازیه، یعنی بچه هایی که بازی میکنن ظرفشون افزایش پیدا میکنه. شما ببینید تو خانواده‌هایی که چند تا اولاد و چند تا فرزند وجود داره، چرا بچه ها کمتر حسادت میکنن به هم؟ بله، و من دیدم مثلا تو خانواده که خواهر برادرای زیادی، حتی چقدر نقش حمایتگری برای هم دیگه دارن. دلیلش اینه که اینا در کنارم تو سر کله هم دیگه هم زدن و بزرگ شدن، اینا ظرفشون افزایش پیدا کرده، با یه قوره سردیشون نمیکنن، با یه گشمش گرمیشون. ولی بچه‌ای که تک بزرگش کنیم لای پرقو و نمیدونم پتوه نرمینه بندازیم روشو، نمیدونم تشک چیز زیرش پهن بکنیم، خب معلومه دیگه این فردا خدمت شما عرض کنم که ببینه جاریش یه دونه انگشتر طلام خریده از قصه دق میکنه. این میشه ظرفش کوچیکه. پسر فردا ببینه با جناقش نمیدونم یه خونه خریده، بعد شروع میکنه بد و بیرا گفتن، این مال مردم خور مفخور، معلومه که باید خونه بزرگ توش بره. یعنی شروع میکنه حسادتاشو بروز دادن. اینا ظرفشون کوچیکه. خب اما ببینید خواهران، بازی ارکانی دارد. من این ارکان بازی رو براتون بگم. 1، اولین رکنش اسباب بازی مناسبه. که قبلا هم گفتیم اسباب بازی مناسب به معنای اسباب بازی گرون نیست، به معنای تعداد زیاد اسباب بازی نیست. ما اتفاقا بچه ها هرچی اسباب بازی هاشون محدودتر باشه بهتر باش بازی میکنن. دو، ولی تو اسباب بازی مناسب به این دوتا نکته توجه کنین خواهران: گران قیمت نباشد، چون معمولا اسباب بازی گران قیمت تجملیه. من همین یک دو هفته پیش تهران بودم، هدیه میخواستم برای کودکی بخرم، رفتم مغازه اسباب بازی فروشی، البته دیدم بازی فکری داره، به این نیت من وارد شدم. بعد واقعا اینقدر دلم میسوخت برای مادرها که ببخشین عذر میخوام، به خاطر ندانستنشون تو زمین بازی بچه هاشون دارن بازی میکنن. بعدم فکر میکنم خیلی مادرهای خوبی هستند، ولی یک کسی که خب آشنایی به مبانی میفهمه که این مادر ام مادری حداقل تو این بخش شیل سر در نمیاره. اومده اون بچه خدمت شما عرض کنم که او از این ماشینایی میخوام که نمیدونم فرمونی ماشین کنترلی. به فروشنده گفت چند؟ گفت مثلا این 70,000 تا. گفت ولی خانم این 70,000 تا منش اصلا به درد نمیخوره، اگه میخوای این 130,000-140,000 تومن. بچه‌م گفت من همونا میخوام، فلانی هم همینا داره. مادرش هم با لبخند یه نگاهی به بچه میکرد، یه نگاهی به فروشنده میکرد، دیگه تسلیم شد خرید. بعد دقیقا نگاه کنیم، ماهایی که کار تربیتی میکنیم میدونیم اسباب بازی اصلا اسباب بازی نیست. اون نباید روش عنوان اسباب بازی گذاشت. نمیدونم چی باید گذاشت، باید رفت یه اسم براش اختراع کرد. در ساعتی که یک ماشین پلاستیکی ساده واقعا کارایش بیشتره ها، یعنی یه بیلچه با یه استخرشن کارایش بیشتر از اونه، یه بیلچه پلاستیکی. خب پس لزومت نباید گرون قیمت باشه، چون معمولا اسباب بازی گرون قیمت اثر نداره. دوم، محدود باشد اسباب بازی، یعنی به سمت تعدد اسباب بازی های زیادم برای بچه ها نریم. من نمیدونم اینم بگم یا نگم، میگم ببینید خدا وکیلی مادرهای بزرگ، عقده های خودمون رو رو بچه هامون نگوشاییم. مثلا میبینیم قبلا هم عرض کرده بودم، مادر تو دوره بچگیش مامانش براش یه عروسک خریده، دو تا دوست داشته باشه، دیگه مادرم گفته بوده نه همین یکم نگر دار که بعدم بدی بچت هم با همین بازی بکنه. الان چیکار میکنه؟ بچه رو عروسک بارون میکنه، یعنی عقده خودش. فکر میکنه حالا چون مامانش دوتا براش نخریده، مامان خوبی نبودن نگاه او، حالا من میخوام مامان خوبی باشم برای بچم 20 عروسک بخرم، 10 تا عروسک بخرم. نه، اتفاقا بچه ها تعداد زیاد عروسک نمیتونه اینا رو رشد بده. پست میتونن بدن مثل خود ما بزرگتر، ولی رشد نمیده. پس محدودم باشه. این اولین رکنه بازی. بریم رکن دوم. رکن دوم همبازی. من دو تا نکته رو در مقابل همبازی براتون می‌نویسم، به این دو تا خیلی دقت کن. یک، از نان شب واجب تر، یعنی همبازی برای بچه ما از نون شب واجب تر. دوم، همبازی برای فرزندان همانند معلم برای کلاس درس است. اینم بهش توجه کنیم، یعنی اینقدر اهمیت. شما این بچه‌ای که هم بازی نداره، این دانش آموزی که معلم نداره، شما اگر درو بفهمید توی کلاس دانش آموزی معلم نداره چیکار میکنید؟ اعتراض میکنید؟ یا اصلا خدا وکیلی چند تا شما حاضرین بچه‌تون بفرستید مدرسه‌ای که معلم نداره؟ مدیر داره، ناظم داره، کلاس‌های شیک داره، دانش آموزای متعدد داره، ولی معلم نداره. چند تاتون اصلا این کارو عقلانی نمیدونیم. ببینیم بچه‌ها همبازی براشون اصلا مثل معلمه، یعنی اگر ما بچه‌ها رو همبازی محروم بکنیم، در اصل داریم اونا رو از یک معلمی که بسیاری از موارد رو میتونه به اون آموزش بده، چیکار میکنیم؟ محروم میکنیم. و اینکه آیا ما پاسخ اون خواهر بزرگوارمون، آیا ما مادران میتونیم همبازی بچه ها باشیم؟ ببینید من همیشه یه تعبیری دارم، میگم مادر با بچه باید بازی کنه، ولی هیچ وقت ما خودمون رو واقعا همبازی به معنای همبازی بچه هامون نمیتونیم جواب کنیم. چرا؟ چون همبازی باید ویژگی هایی داشته باشه. البته من یه موقع شمردم 10 ویژگی تقریبا در اومد، بدم دیگه این میشه کیمیا، نمیشه پیدا کن. بلازا به 3 ویژگی عمده ما تقسیمش کردیم، حالا برای شما 4 میگم ببینیم چیه. 1، همسن. هرچی سن همبازی یا به هم دیگه نزدیکتر باشه بهتره. حالا مثلا یکی میگه آقا نه ما مثلا همسایه پایینیمو بچهش 1 بزرگتر یا کوچیکتر، میگم حالا دیگه وقتی نمیتونی پیدا کنی اب نداره، ولی ما یه اصلی رو قائلیم. مثلا این ازدواج برای دختر خانم، مثلا دختر خانم میاد میگه که آقا من واقعش الان دیگه 4-5 هیچ خواستگاری نداشتم، ولی یه جوانی اومده الان مثلا 1 من کوچیکتره، چیکار کنم؟ خب اب نداره، تبعات داره، ولی وقتی دیگه نیست دیگه نمیشه کاریش کرد که. یه آسیبایی ممکنه داشته باشه ولی اشکال نداره، حالا چون نیست ازدواج کن. گاهی اوقات حتی بالعکسش، مثلا میگه مثلا من سنم انقدر 30 مثلا یکی اومده خواستگاریم 42 12 بزرگتر، ازدواج کنیم؟ میگه من اگه خواستگار نداری اشکال نداره، ولی یه تبعاتی داره، ما اون تبعات رو آشنا میکنیم باهاش. دوم، نمونه هاش هم ما داشتیم، مثلا موقعی بنده خدای آقای حامد میگفت ما با خانم ازدواج کرد 15 خودم کوچیکتر، البته دیرم این آقا ازدواج کرد، میگفت مثلا الان میریم جایی همه جا میگن که خب، میگفت چند وقت پیش رفتیم عکاسی، میگفت خب برگشت گفت از دخترتون عکس بگیرم یا خودتون؟ خب ببینید الان این خانم که کیف میکنه، ولی اون زجری رو که داره میکشه این مرده. خب این تبعاتش. دوم، همجنس باشه. میدونین چرا؟ یکی از علتاش اینه که اینا وقتی با بزرگتر بازی میکنن حس میکنن که او بزرگتری بیشتر اینا رو میفهمه. مثلا آدم های بزرگتر کوچکترها رو بیشتر میفهمن، درک میکنن دیگه، رضا اینجوریه، برای همین میرن. یه موقعی میدونی چرا لذت نمیبره برخی بچه ها زیر بار این بازی ها نمیرن با همسن؟ مثلا مامان و بابا بازی های خیلی خوبی با این انجام میدن، او داره بازی با مادر و پدر واقعا لذت میبره. بچه میشه دیگه با همسالش، نه ما اتفاقا تو مسائل خانواده و تربیت هم اینو میگیم، من میشه به بابا میگم بابا باید با دخترش مهربون باشه، محبت بکنه، ولی بابا زیادی مهربون نباشی، زیادی محبت نکنی، این فردا با شوهرش مشکل پیدا میکنه ها. چرا؟ همین قاعده تو همه همبازی هم هست. چرا؟ چون بابای خیلی مهربونی میکرده، خیلی محبت میکرده، حالا میره با شوهرش، میره شوهر مثل باباش نیست، خب معلومه دیگه، هنو باباش میشه قبلگاهش، یا هی شوهرش رو سرزنش میکنه که بابام بیاد بگیر، بابام چه کارهایی برای من میکنه، بابام چه جوری رفتار میکنه. لذا نه، حتی من گاهی اوقات میگم باباها در این محبت و اینا یه مقدار واقع نگر، یه اخمی هم به بچه بکنه، دختر حتی جوانشو یه ما یه تشنی هم بهش بزنه یه موقعهایی که این یه دست بزرگ نشه بدون یه فراز و نشیبی داره. خب بچه هم همینطورم، مثلا با مامانش بازی دائم کرده، مامان کاملا او رو درک میکنه، کاملا میفهمه، بعد میره با یه بچه همسن و سالش، خب مثل خودشه دیگه، هنو خوب نمیفهمه، خوب درک نمیکنه، دعواشون میشه. من همینجا یه نکته رو بگم خواهران، حالا بذاریم من ویژگی 3 و 4 بگم، در مورد همبازی میخوام یک ترسیم نموداری هم براتون داشته باشم. 3، از لحاظ اینو معمولا ما تو مباحث رسانه‌ای خیلی من نگفتم این 3 رو، چون حس میکنم یه مقدار کار رو سخت میکنه، ما الان واقعا با بحران همبازی برای بچه ها مواجهیم، نباید هی گره بزنیم، ولی بعد نه اینو لحاظ کنیم، چون اینو ما تو آموزهای دینی داریم که دوستت تو یکم بالاتر از تو باشه و ولی از لحاظ هوش و استعداد هم کف باشند. و چهارمین نکته، چون دیگه توضیح نمیخواد دیگه، چهارمین نکته اینه که لحاظ فرهنگی و اعتقادی دو خانواده هم کف باشن. واقعا اینو دقت کنید خواهرها، حالا ما توی مجتمع آپارتمانی مثلا زندگی میکنیم، حالا اون همسایه بچه داره ولی خودشون نه، نسبارید، اینا آسیبه. تابستان گذشته بود یه مادری بنده خدا با همسرش را آمده بودن یه جایی، من جلسه داشتم، بعدش پدر میگفتش که خانم ما رفته بچه را خونه همسایه بیاره، گفت با کمال تعجب دیده بود این خانم با لباس زیر تو خونه است. بعد میگفت خیلیشون ناراحت شد و بعدش هم بهشون گفت، گفتم نه من تو انجلو بچه هم همینجورم، هوا گرم و اینا براش عادی شده، بچه شما هم عادی میشه. خب ببینید گاهی اوقات حالا اینا یه نمونشه، حالا این دیگه خیلی بارزه، یعنی دیگه تابلوه این رفتار غلط. ولی شما حالا ببینید تو بخشای دیگه هم ممکنه اگر این کفیت وجود نداشته باشه، مثلا بچه رو میفرستن تو خونه موسیقی گوش میدن، حالا بله ما رو هم میبینن خاموش میکنن، ولی این کفیت فرهنگی و اعتقادی رو حتما او کسی رو که انتخاب میکنیم داشته باشه. ولی من همیشه میگم که برین دوستای بچه هاتون رو تو محیط های خوب مادراشون رو انتخاب بکنید، مثلا تو مسجد، تو جلسه فرهنگی، نسای مدرسه خوبی بچه تو میره، میدونی خانواده های تقریبا همتراز هستن، تو یه همچون محیط هایی انتخاب بکنید. خب این شد همبازی، اما گفتم وعده دادم یه نمودار براتون بکشم. میخوام در مورد همبازی بچه ها یه چیزی رو بگم، خصوصا خانمایی که بچه های کوچکتر دارن. ببینید خانم ها گاهی اوقات ما مواجهه با این مسئله هستیم، میگه بچه هم الان 2 سالشه، بردیم با یه بچه همسایه، اونم 2 سالشه، بازی کن، اینا همش تو سر کله هم دیگه میزنن، دعوا میکنن، یا با بچه خواهرم همش دعوا میکنه، با بچه داداشم همش دعوا میکنه، ما هم دیگه سعی کردیم ارتباط رو قطع کنیم، قیچی بکنیم نریم. آیا خوبه؟ میگیم نه. ببین بچه‌ها توی شیبی ارتباط اجتماعی رو یاد میگیرن. حالا ببینید بچه‌ها دیدین وقتی کوچیکن، خب نمیتونن منظورشون رو به هم دیگه بفهمن. مثلا این ماژیکو دست این بچه میبینن، بچه کی؟ خواهرت، همسر، ماژیک رو از دستش میقاپه، هولش هم میده، یه لگدم بهش میزنه. بعد چی کار میکنیم؟ ما سریع ارتباط رو قطع. نه، ببینیم بذاریم خود بچه ها همدیگر رو پیدا بکنن، ندوید حتی، بذاریم ببینه. بعد ببینیم، من همیشه میگم که اینجاها یه نظارگری بکنیم، نگاه که میکنیم داره با تعجب اینو نگاه میکنه، داره گریه میکنه اینا. بعد میبینی دفعه دوم، حالا مثال دارم میزنم، نمیخوام میگم واقعا این دفعه دوم اتفاق میفته، دارم سیرش رو میگم، این بچه فهمید که این رفتارش الان اشتباه بود، اونو به گریه. دفعه بعد میره چیکار میکنه؟ اینو میقاپه، فقط هولش میده، میبینی دوباره گریه کرد. دفعه سوم میره دوباره از دستش میکشه، در میره، میبینی باز او دنبالش کرد و ناراحتی. دفعه چهارم میگه خب حالا اینا که جواب نداد، میگه ماژیک تو میدی؟ اونم همسنشه میگه نه، دوباره میقاپه در میره. یعنی ببینی اینقدر اینا بعد آزمون خطا بکنن تا به مرحله‌ای برسن که تعامل پیدا بکنن. ولی ما میدونی اشتباهمون گاهی اوقات چیه؟ تو همون مراحل اول تا میبینی اینا تو سر کله میزنن، ارتباطو قطع میکنیم، نمیذاریم این آزمون خطای ارتباطی جلو بره. نه ببینید، اصلا خیلی مواقع نگیم بزن، ولی اگرم زد اب نده. ببینید من حالا اینا هم من بشنمی ولی نشین ببگیرم، یه موقعی شما میبینید که یکی بچه هتون رو میزنه، اینم حالت تهاجمی میگه بره اونو بزنه، بچه ما چیکار میکنه؟ نه مادر جون نزنه، زدن کار بده، اونم کار بده کرد. این اصلا این بچه دق میکنه اینجوری. من همیشه میگم که میخواینم میانجیگری کنیم، بچه هتون رو زد، اصلا بچه ها حالت تدافعی دارن، بزن یکم او بزنه بعد جداش کنید، هیچ اشکالی نداره. بعد میدونی اون بچه هایی که دائم کتک میخورن و منفعلن، دلیلش همین رفتارهای ماست، یعنی تا میزنتش بچه طرف مقابل، ما به بچه‌ها هم میگیم بچه جون زدن کار بدی، ببین چه کار بدی کرد. بعد این بچه فردا میره تو مدرسه کتک میخوره، نه بذاری میخوره بزنه یه ظرف همدیگر بزن، بعد بریم میان جیگری بکنیم. حتی همینم هم خوبه ها، یعنی حتی این برای اون طرف مقابل هم در عبرته که بزنی میخوری. ولی معمولا بچه هایی که زیادی پر رو میشن، هی بچه های مردم رو میزنن، دلش اینه اینا با یه خانواده خیلی مؤدبی سر و کار دارن، میره بچه های اونا رو میزنه، بعد پدر مادر اونا اینا جدا میکنن. خب پر رو میشه، نچشید خوردن رو، بذار بچشه، یه دونه میزنه یه دونه بخوره. ولی هیچ وقت ما نباید آموزش رسمی بدیم. اما برخی میگن خب بچه ما اینجوری چیکار کنیم؟ ما میگیم یه داستانهایی رو براش تعریف کنی، به جای اینکه بیاییم مستقیم بهش بگیم وقتی زدت بزنش، چیکار کنی؟ یه داستانی براش تعریف کنیم که به بچه دفاع کردن از خود رو یاد بدید. یه نکته دیگه هم وجود داره، معمولا بچه هایی که زیاد کتک میخواه اینا معلومه ارتباطات اجتماعیشون کم، همبازی کم داره. و اینا بچه اگه تو بطن همبازی باشون میتونن خودش دفاع بکنن، پس خودش بر بیان. خب ببینید خواهران بزرگوار، معمولا ما تو رشد، یعنی اگر بر اساس همین مدلی که گفتیم عمل بکنید، این اتفاق میفته. در حدود 2 سالگی ارتباط ضعیف، همینجوری که عرض کرد هم دیگر رو میزنن. بلی ببینید وقتی ارتباط ضعیفه، میانجی گری کنیم، یعنی بریم به سمت این که ما میانجی این بچه ها باشیم، نه این که بچه ها رو از هم جدا کنیم. میانجی یعنی چی؟ یعنی مثلا دیم سر همین ماجی که دعواشون شده، اصلا این ماجی نباید این وسط باشه، درش میداریم میزنیم به گوشه ایم که بچه ها خودشون بازی کنن. دوباره میانه این سر یه چیز دیگه دعواشون شد، دوباره یه جور دیگه میانجیگری میکنیم دیگه. البته نمیشه همیشه هم گفت دور بکنیم، یه جایی ممکنه طریقه استفاده صحیح از اون وسیله رو به بچه ها یاد بدیم. همین بچه ها اگر در حدود 2 سالگی ارتباطشون ضعیفه، ولی ما اجازه بدیم با این شیوه میانجیگری ارتباط رو برقرار کنن، در حدود 3 سالگی 1 تا 2 ساعت میتونن با همدیگه بازی کنن، میتونن دیگه، ولی ممکنه اختلاف پیدا کنن، یه جایی تو سر کله هم بزن، ولی باز خودشون رو پیدا میکنن یا ما میانجیگری میکنیم. و جالب اینه که در حدود 4 سالگی تا 5 تا 10 ساعت اینا میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن، یعنی رشد میکنن واقعا، یعنی بچه های قوی میشن تو ارتباط، ولی به شرط این که این همبازیه باشه. من 2-3 تا تذکر شفاهی بدم دیگه، حالا ننویسم که وقت خیلی گرفته بشه. ببین خواهران، 1، هیچ وقت همبازی رو نرین فامیل انتخاب کنید. نمیدونم خواهرم اینا خونهشون، ما خیابون ایران میشینیم، اونا نمیدونم خیابون بلوار ابوذر میشینن. من خب ببین این شما خودتون رو تو تنگنا قرار میدید، وقتی بچه که تنها نمیتونه بیاد چه اتفاقی میفته؟ خواهرتون هم باید بیاد. آقاشون هم میگه من خانومم رو صبح تا شب نمیبینم، حالا این موقعم نبینم که فایده نداره، اونم پا میشه میاد. بعد دیگه یه شام هم باید درود، یعنی 2-3 بار این اتفاق میفته، اصلا میگیم بلش کن، لقایشو به چش بخشید، عطایش بخشید. خب اینم از این نکته اول. نکته دوم اینه که سعی بکنید همبازی بچه ها رو تو محیط اطراف زندگیتون انتخاب کنید. من گاهی اوقات به شوخی اینا میگم، میگم یه دونه سود زدیم بشنوه بدوه بیاد، یعنی در این حد، یعنی بچه های اطراف و حسنا. مثلا الان ما میگیم نه پیدا نمیشه، بله تو خونتون بشینید پیدا نمیشه، بعد گشت تا پیدا کن. نکته سوم هم اینه که ببینیم بچه ها وقتی میان تو محیط برای بازی، این نباید باشه که ما بچه ها رو به حال خودشون رها کنیم، ما بریم دنبال کارامون، نه. اتفاقا تو اون سنین پایین تر باید اون نظارت وجود داشته باشه. و نکته آخرم، بچه ها باید هر روز هم بازی داشته باشن، این نباشه. الان ببینیم من یه مثالی براتون بزنم ببینم شما خندتون میگیره یا نه، یعنی خودتون نمیگه این کار اشتباهه. یه موقع یه مادر آمده و پیش بنده میگفتش که پدر بچه ها رفته پیش یکی از اساتیدشون، ایشون داره درس میخونه. گفتم من درسم و اینا خیلی زیاده، چی کار کنم؟ مو استادم گفت بچه‌ای دارم، بچه‌م هم خیلی علاقه داره، هی میخواد بیا سمت من. مو استاد گفت تو روزی یک یا دو ساعت برای بچه وقت بگذار. مواجا ایشون هم اومده برنامه ریزی به من گفتش که خانم نگاه کن استادم گفته مثلا دو ساعت برای این بچه وقت. من سر نهار شام اینا دو تا نیم ساعت میشه یه ساعت ما در خدمت بچه. بعدم میگفت ساعت 8 تا 9 شب من با بچه بازی میکنم. بعد میگفت آجا چون غالبا هم کار پژوهش و تحقیقات و مطالعاتش رو تو خونه انجام میده، اتاق مطالعه داره، میره تو اتاق، بچه هم میبینه تو اتاق، بچه هم میگفت 3-4 سالش، هی میره پشته بابا هم از تو میگه هنو وقتش نشد برو مثلا نیم ساعت دیگه بیا. خب شما میبینید واقعا این میشه مثلا ما بچه‌ای که نیاز به بازی داره هی حوالش بدیم بذار دوشنبه بشه خالدینا میان با هم دیگه بازی بکن. نه، این بچه الان نیاز داره، یک نیاز طبیعی برای بچه‌ها این محسوب میشه. نکته سوم و آخر تو ارکان که دیگه این ارکان رو ما تمامش کنیم. نگاه کنید ما خواهر برادر رو میگیم خواهر برادر ببینیم خاصیت بعدم میتونه هم بازی باشم، ولی بچه‌ها باید هم بازی کنه خود از دایره بیرونی باشه. حتی ما خانواده که بچهای دوقلو همسان دارن، مثلا دو تا پسر دارن یا دو تا دختر، من میشه به اینا توصیه میکنم حتما یکی دو تا هم بازی از بیرون بیارید برای اینا، چون گاهی اوقات ببینید اون چیزی که نگاه بیرونی اتفاق میفته. این بحثی که اینجا من گفتم که هم بازی دکتر دوم رو گفتم کلاس درسه، روش یه ذره فکر بکنید، یعنی من فرصت نیستش و یعنی مفصل براتون میگفتم که یه همبازی ولو یه سری خصوصیات منفی یا مثبت داشته باشه، تمام اینا برای بچه شما درسه. یعنی ما داریم یه ماکت کوچیکی رو از آینده مقابلش قرار میدیم که این فردا بتونه با مشکلات بیرون چطور ارتباط برقرار کنه. اگه یه آدمی ببینه یه کلکی میزنه چطور بتونه اون کلک رو تشخیص بده. و واقعا البته نمیگم همبازی باید بد باشه، ولی به صورت طبیعی آدم نسبی خوبیاش دیگه. ولی خواهر برادر بچه‌ها عادت میکنن به هم دیگه، تحت یک تربیت واحدن، ولی هر چی از بیرون وارد بشه بهتر. ببینید نکته سوم، محیط بازی مناسب باید داشته باشن بچه‌ها. بله میتونه همکلاسی، ولی نه همکلاسی تو مدرسه، همکلاسی که ما بیاریمش بیرون فضای مدرسه، مثلا اینا دو ساعت بیان کنار هم دیگه مثلا مشقاشونو بنویسن یه بازی هم بکنن، نزدیک نماز هم میشه نمازشون هم دست وضو بگیرن نماز بکنن بعد بره خونهشون. نه، زنگ تفریح خیلی محدوده. شما نمیدونم چقدر مدرسه داری کردیم، واقعا مدرسه اصلا سیستمی نیستش که بچه ها بتونن خیلی با هم دیگه بازی با کنن. مثلا این 3-4 تا زنگ تفریح 10 دقیقه رو بدارن، اینا هم که تا میخوام بدو بدو کنن ندارید، نمیدونم فلان میخوام بکنم فلان کار رو نه، یعنی اصلا خودمون یه محدودیت هایی برای بچه ها داره. محیط بازی مناسب منظورم اینه که بچه ها متناسب با سنش و آزادانه تو اون محیط بتونن ارتباط برقرار کن. به این قاعده توجه کنین. ببینین خواهران، اسباب بازی باید محدود باشد ولی محیط بازی نامحدود. هیچ وقت بچه ها رو محدود، مثلا برخی والده میرن چیکار میکنن، دو تا کمد اسباب بازی بچه داره، یه کمد اسباب بازی داره بعد یه قالیچه یک در دو پهن میکنن، مادر روی این بازی میکنی تکونم نمیخوره، این محدود کردن بده. اتفاقا بچه ها تو خونه هر جای خونه خواستن بازی کن، گلاب بره تو، حتی خواست بره تو توالت بازی کنه بره، محدود نکنی بچه ها رو تو محیط بازی. ولی ببینید یه حریم هایی رو باید قائل شد که حالا بعدم من بهش اشاره میکنم از چه زمانی چه سنی. مثلا بچه حتی میخواد بره تو همون بازی کنه، آب بازی کنه، بزن بره بازی کنه، اشکالی نداره که. یعنی محیط بچه ها رو هیچ وقت محدودشون نکنید، بزن بچه ها اون آزادی که اسلام میگه در قالب بازی باید داشته باشن، تو یک محیط نامحدودی بتونن در محیط خونه این بازی رو انجام بدن. خب این باشه، وعده ما انشالله هفته آینده همون که یه رفع اتهامی رو بچه ها بکنیم، این که ما میگیم بچه ها بیش فعالن یا بیش فعالی وجود دارد ندارد، محدودش چیه، اگر وجود دارد بعد چه بکنیم، انشالله دیگه هفته آینده. صلواتی بفرستیم.